ساعت 20 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. وزیر امور خارجه ایران راهی بیروت شد. پارلمان عراق به اتفاق آرا طرح حیدر العبادی را برای مبارزه با فساد تایید کرد. و دو مقام قضایی ترکیه مرتبط با پرونده فساد مالی دولت به ارمنستان گریختند. سلام، شب شما بخیر. آزاده اسدی هستم، در این بخش خبری همراه شما خواهم بود از رادیو فردا. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه راهی بیروت شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای ظریف پس از دیدار با مقام‌های لبنان عازم سوریه می‌شود و بعد از آن به پاکستان و هند خواهد رفت. حسین امیر عبداللهیان از معاونان وزارت خارجه ایران گفته است تبیین اولویت تحکیم روابط با کشورهای منطقه و رایزنی درباره ضرورت تمرکز بر راهکارهای سیاسی در قبال بحران های موجود از اهداف سفر آقای ظریف است. قرار بود آقای ظریف روز سه‌شنبه ابتدا به ترکیه برود، اما وزارت خارجه ترکیه بدون توضیحی اعلام کرد که این سفر به تعویق افتاده است. ارتش ترکیه میگوید این روزهای دوشنبه و سه‌شنبه 17 موضع حزب کارگران کردستان PKK را بمباران کرده است. این حملات هوایی در استان هکاری انجام شده است. بر اساس گزارش‌ها، اگرچه ترکیه ماه گذشته از مبارزه همزمان با دو گروه خلافت اسلامی و حزب کارگران کردستان خبر داد، اما در این مدت حملات بیشتری را علیه PKK انجام داده است. در خبری دیگر، پارلمان عراق روز سه‌شنبه به اصلاحات پیشنهادی حیدر العبادی نخست وزیر این کشور رأی مثبت داد. حیدر العبادی این طرح را در میانه افزایش اعتراضات برای کاهش فساد و هزینه‌های دولت ارائه کرده است. روز دوشنبه یک از معاونان نخست وزیر استعفا کرد و تحقیقات از او در ارتباط با فساد آغاز شد. در ادامه گفتگوی را بشنویم. عباس عراقچی عضو ارشد هیئت مذاکره کننده درباره پرونده هسته ایران گفته است تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی به صلاح منافع ملی ایران نیست. او در گفتگویی با تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران گفته است از نظر وزارت خارجه ایران این توافق معاهده نیست، هرچند که از لحاظ حقوقی هم میتوان استدلال کرد که این سند معاهده است و هم میتوان استدلال کرد که معاهده نیست. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا در گفتگویی با سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم در سوئد نظر او را درباره ماهیت حقوقی توافق هسته‌ای بین ایران و کشورهای 5+1 پرسیده.
به نظر من معاهده نیست، دلایلش زیاده. به طور خلاصه اول از همه به نظر من نظر اون کشورهایی است که این توافق رو با هم دیگه کردن.
آقای محمودی، دلایل حقوقی خلاف نظر شما مستنداتشون چیه؟
والا من دقیقا نمیدونم چه دلیلی دارن، ولی گمان میکنم اثر نظرهای اخیر بیشتر متأثر از جریانات سیاسی داخل کشوره و اینکه اگر این رو معاهده بدونند طبعا مجلس باید تصویب بکنه طبق قانون اساسی و لازم الاجرا بشه، در حالتی که اگر یه معاهده به مفهوم حقوق بین الملل نباشه این سند، حتی تصویب مجلس لزوما به مفهوم لازم الاجرا بودن حقوقیش نیست، به مفهوم معاهده کردنش نیست، بلکه مجلس تاییدش کرده، همونطور که شورای امنیت اینو تایید کرده، همونطور که کنگره امریکا تایید میکنه. کنگره امریکا ادعا نمیکنه این یک معاهده است و باید تایید بشه، بلکه کنگره امریکا درخواستش تمومیش مثل درخواست مجلس ایران از اول و طبق اون قانونی که گذروندن همین بوده که نتیجه مذاکرات باید به تایید یا نظر کنگره برسه.
البته آقای عراقچی گفته که دلیل اینکه در کنگره آمریکا مطرح میشه برای اینه که ردش کنن که اونجا وتو خواهد شد به خاطر نظر باراک اوباما رئیس جمهوری که وتو خواهد کرد.
درسته، ولی این مفهومش این نیست که معاهده است. اگه مجلس کنگره آمریکا این رو رد بکنه، این سند رو رد کرده، صرف نظر از اینکه این سند اسمش چیه، معاهده است یا غیره.
آقای محمودی، به گفته آقای عراقچی اگر برجام از لحاظ حقوقی معاهده تلقی بشه مطابق اصل 77 قانون اساسی باید در مجلس تصویب بشه که شما بهش اشاره کردین، اما به گفته او در صورت تصویب رعایت برجام الزامی میشه، دولت ملزم میشه به رعایتش و میپرسه که آیا به صلاحه که مجلس اقدامی داوطلبانه رو تبدیل به قانون و برای دولت لازم رو اجرا کنه؟ چرا چنین امری از نظر آقای عراقچی به صلاح نیست؟
اگر مجلس این سند رو به عنوان یه معاهده طبق 77 قانون اساسی تصویب بکنه، اون وقت دولت ملزم است نظر مجلس رو ملحوظ بداره، در حالتی که اگر این سند معاهده نباشه مجلس میتونه نظر خودشو بده ولی به هر حال دولت هست که مطابق صلاح کلی کشور میتونه عمل بکنه، معمولا با مراجعه نظر مجلس.
آقای محمودی، شما تازه از ایران برگشتید و در یک سخنرانی در اندیشکده علوم انسانی وابسته به دانشگاه تهران سخنران اصلی بودید که در اون استدلال کردید که برجام معاهده نیست، حرفی که الان میزنید. چرا این بحث در ایران تا این حد حائز اهمیت شده؟ کمی درباره فضای حاکم بر مباحث کارشناسانه و سیاسی میان مقام‌های ایرانی برای شنوندگان بگید.
به نظر من اهمیتش در ایران روی مسئله این معاهده است یا نه فقط مسئله نقش مجلسه، چون یه عده‌ای در مجلس بدون تردید مخالف این توافق هستند و بنابراین اگر این سند رو معاهده بشه فرض کرد اون چیزی که این عده میخوان، طبیعی است که شاید بتونن با رأی منفی دادن به این سند اصل معاهده رو ملغا بکنن، یعنی همون کاری که کنگره امریکا میخواد بکنه بدون اینکه اسمش رو بذاره معاهده. و علت اصلی این اصرار روی اینکه معاهده است یا نه اینه. ولی از نظر حقوقی البته در ایران هم هستن حقوقدانان برجسته‌ای که نظرشون این است که این معاهده است. من قویاً نظرم این است که این یه معاهده به مفهوم کنوانسیون وین مربوط به حقوق معاهدات نیست، بلکه یه توافق سیاسی محض بین دو طرف. علتش هم این است که اختلاف اصلی در مورد این مسئله اختلاف بین ایران و آژانس بین‌المللی، اختلاف بین ایران و امریکا یا کشورهای دیگه نیست. امریکا و این پنج کشور دیگه به عنوان مساعی جمیله با ایران دارن مذاکره میکنن، نه شورای امنیت به اونا وظیفه ای محول کرده که مسئله رو با ایران حل بکنن، نه آژانس بین‌المللی به این 5-6 کشور این وظیفه رو محول کرده. یه تصمیم سیاسی بین این 5-6 کشور به اضافه ایران که خارج از سیستم ولی برای حل این موضوع به طور واقع بینانه با هم مذاکره کنن و به نتیجه برسونن. بنابراین فرض این که یه مسئله که سیاسی داره حل میشه تبدیلش به یه موضوع حقوقی به نظر من صحیح نیست، تو قرارم نبوده حقوقی باشه.
سعید محمودی بود، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم در سوئد. همکارم امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. در ادامه چند خبر بشنویم. دو مقام قضایی ترکیه مرتبط با پرونده فساد مالی افراد نزدیک به رجب طیب اردوغان به ارمنستان گریختند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این دو مقام قضایی پس از آنکه دادستانی استانبول حکم بازداشت آنها را روز دوشنبه صادر کرد، از طریق گرجستان به ارمنستان فرار کردند. دادستانی استانبول این دو نفر را به ایجاد تشکیلاتی برای ارتکاب جرم و تلاش برای سرنگونی دولت با توسل به زور متهم کرده است. دولت ترکیه شمار زیادی از قضات و مقام‌های قضایی را به دست داشتن در طرح پرونده فساد مالی اطرافیان رجب طیب اردوغان به منظور بدنام کردن او متهم و از کار برکنار کرده است. وزیر دارایی یونان میگوید دولت این کشور با شرایط کلی بسته کمک‌های مالی وام‌دهندگان و وام‌دهندگان بین‌المللی موافقت کرده و تنها جزئیاتی باقی مانده که باید برطرف شود. او گفته است این توافق کمک مالی به مبلغ 93 میلیارد دلار برای 3 سال آینده است. اتحادیه اروپا نیز در این باره گفته است توافقی فنی و نه سیاسی در این زمینه به دست آمده است. دولت یونان امیدوار است تا پیش از جلسه وزرای دارایی حوزه مالی یورو که 3 روز دیگر برگزار می شود بتواند به توافقی برسد که در پارلمان یونان هم تایید شود. و شرکت عظیم اینترنتی گوگل در اقدام ناگهانی اعلام کرد قرار است شرکتی بزرگتر به نام آلفابت تأسیس شود که گوگل نیز زیر مجموعه آن خواهد بود. در این تغییرات تازه موتور جستجو، اپلیکیشن ها، یوتیوب و سیستم اندروید تغییر نام نخواهد داد. اما برخی دیگر از خدمات گوگل مانند بخش های مرتبط با سرمایه گذاری و تحقیقات یا خانه هوشمند تحت نام آلفابت به فعالیت ادامه خواهد داد. در ادامه اما یک گزارش بشنویم. وزیر امور خارجه عربستان سه‌شنبه به مسکو سفر کرد و از مهمترین محورهای دیدار او با همتای روسش رایزنی درباره ابتکار جدید روسیه برای حل بحران سوریه بود. در چارچوب این طرح، نیروهایی که در سوریه و عراق با گروه دولت اسلامی می‌جنگند باید متحد شوند. مسکو هم که همچنان حامی بشار اسد است، از آمریکا و متحدانش خواسته با حکومت سوریه برای مبارزه با داعش همکاری کنه. از آنا رایسکای بشنویم.
تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا، امنیت خلیج فارس پس از توافق هسته‌ای با ایران نوسانات بازار انرژی و توسعه روابط دو جانبه در دستور کار دیدار سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با عادل الجوبیر وزیر خارجه عربستان سعودی در مسکو بود. اما به اذعان دیپلمات ارشد روس، بحران سوریه عمده توجه را به خود معطوف کرد. لاوروف در نشست مطبوعاتی مشترک با عادل الجوبیر گفت که روسیه و عربستان سعودی اشتراکات بسیاری درباره راه حل این بحران دارند و سرنوشت بشار اسد از معدود موارد اختلافی است. وزیر خارجه عربستان سعودی در مسکو تأکید کرد که موضع کشورش تغییر نکرده و ریاض همچنان معتقد است که اسد مشروعیت خود را از دست داده و باید کنارگیری کند. اما لاوروف گفت
Наша позиция заключается в том, что все вопросы урегулирования, включая согласование параметров.
موضع ما این است که تمام راه حل‌ها از جمله ویژگی‌های دوره انتقالی و اصلاحات سیاسی باید توسط خود سوری‌ها تعیین شود. همان گونه که در بیانیه ژنو آمده، این مسائل باید نتیجه هماهنگی تمام نیروها اهم از دولت و گروه‌های مختلف معترض باشد. نمی‌خواهیم که هیچ یک از کشورهای با نفوذ دخیل در این بحران امیدوار باشد که مسئله اسد را بتوان از راه نظامی حل کرد، زیرا یگانه نتیجه چنین مداخله نظامی به قدرت رسیدن دولت اسلامی و سایر تروریست ها خواهد
بود.
لاوروف که هفته گذشته در دوحه قطر با وزیران خارجه آمریکا و عربستان سعودی ابتکار جدید ولادیمیر پوتین برای حل بحران سوریه و مبارزه با داعش را بررسی کرد، سه‌شنبه در مسکو نیز به شرح جزئیات این طرح پرداخت و گفت:
Мы имеем в виду очень простую вещь. Сейчас уже на земле с террористами воюют и сирийская.
پیشنهاد ما ساده است. همکنون ارتش‌های سوریه و عراق، کوردهای دو کشور و مخالفان دولت سوریه که از خارج حمایت می‌شوند در میدان جنگ با تروریست‌ها حضور دارند. این نیروها باید رفع اختلاف‌ها بین خودشان را به آینده بسپارند و در مقابل تهدید مشترک متحد شوند. اطمینان کامل داریم که بدون اتحاد نیروی زمینی، حملات هوایی ائتلاف تحت رهبری آمریکا نتیجه‌ای نخواهد داد و پیروزی بر دولت اسلامی به دست نخواهد آمد.
لاوروف پیشتر گفته بود که طرح پوتین برای حل بحران سوریه مورد استقبال همگان قرار گرفته. او تشریح کرد که این طرح دو منظوره و شامل تشکیل ائتلاف برای مبارزه با داعش در کنار تسریع روند سیاسی برای پیشگیری از جنگ داخلی در سوریه است. میخائیل بوگدانوف، معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده رئیس جمهور این کشور در خاورمیانه که هفته گذشته به تهران رفته بود، گفت که این ابتکار عمل مورد استقبال ایران نیز واقع شده. دمیتری سوسلوف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، معتقد است که منافع همگان ایجاب میکند که بحران سوریه سرانجام حل شود.
Российская доктрина, которая предполагает условием своего участия ограничение деятельности, называется исламское государство.
تفاوت طرح مسکو با دکترین غربی عربی برای مبارزه با داعش مشارکت گروه‌های شیعه است. با دخیل کردن تهران، مسکو نزدیکی خود با ایران را حفظ می‌کند و در حالی که واشنگتن به حمایت شیعیان در مقابل داعش تمایل دارد، با این تدبیر همگام است. عربستان سعودی نیست که به تهدید داعش پی برده، بعید است به رغم بدبینی‌های سنتی با مشارکت فعالانه ایران در مبارزه با داعش مخالفت کند.
سه‌شنبه جروزالم پست نوشت که پس از توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی، تهران در صدد است با تجدید تلاش‌های دیپلماتیک به منظور حل مناقشه سوریه اعتبار خود را افزایش دهد و تحرکات اخیر روسیه با ایران هماهنگ شده. از سوی دیگر، نشریه آمریکایی نیویورکر اخیراً گزارش داد که باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، به خبرنگاران گفت که امید نسبت به حل بحران سوریه بیشتر شده، زیرا به گفته وی روسیه و ایران دریافتند که ستاره بخت بشار اسد رو به افول است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
ساعت 20:13 دقیقه در تهران. همچنان از رادیو فردا با شما هستیم با چند خبر دیگر. چین اجازه داد که ارزش یوان 1.9% کاهش پیدا کند که در 10 سال اخیر بی سابقه بوده است. بانک خلق چین روز سه‌شنبه اعلام کرد تصمیم به کاهش ارزش پول چین در مقابل دلار با این هدف انجام شده که نرخ ارز را که به شدت در این کشور کنترل می شود با بازار تطبیق دهد. خبرگزاری ها نوشتند هر نوع تغییری چین را با خطر افزایش تنش با همسایگانش روبرو می کند. یوان چین اخیراً در کنار دلار آمریکا قوت گرفته بود، اما تحلیلگران می گویند با توجه به دشواری های اقتصادی چین، این کشور نمی خواسته که بیش از این واحد پولیش قوی شود. روز سه‌شنبه پلیس یونان با پناهجویانی از افغانستان و سوریه درگیر شد. بنابر گزارش‌ها افراد پلیس با باتوم این پناهجویان را مورد ضرب و شتم قرار دادند و با کپسول‌های دفع آتش سعی در پراکندن آنها داشتند. این پناهجویان که بیشتر از افغانستان و سوریه هستند پس از هفته‌ها چادر زدن در کنار جاده‌ها و سواحل به یک استادیوم فوتبال در جزیره در یونان منتقل شده بودند. ممنون که این بخش خبری رو همراه ما بودید، اما بمونید با ما تا حدود 15 دقیقه آینده سر خط خبرها.